أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به حیوانات خانگی به فواید اونهاست و مضرات اونها اگر باشه. بحث امروز راجع به شتر و نگهداری شتر. در روایات نگهداری شتر خیلی تعریف نشده، البته در گذشته به عنوان یه وسیله نقلیه و برای بارکشی استفاده می شد و همه خونه ها هم داره، ولی به عنوان پرورش و استفاده، یعنی کار تجاری کردن، خیلی سفارش نشده، زیرا شتر سبب آسیب رسوندن به انسان میشه از نظر سلامتی. در روایات داریم که اینا همیشه شیطان همراهشونه و در محل آولشون هم شیطان به وجود داره و به همین جهت نهی شده که انسان در آغل شتر نماز بخونه. چمچی خوب نیست، صلاح نیست نماز خوندن و بالاخره بودن میان شتران زیاد تعریفی نداره. حتی میفرماید از قطار رد نشید. قطار یعنی شترهایی که پشت سر هم حرکت میکنن. از وسط قطار رد نشید، زیرا اونجا شیطان هست. خب این شیطان ما گفتیم معنای میکروب و ویروس، خب سبب بیماری انسان میشه گویا. روایت را بخوریم. پیامبر فرمود سئل عن الابل، از پیامبر پرسیدند راجع به شتر، شتران. فقال تلک اعناق الشیاطین، اونها گردنهای شیطانند. گردنهای شیطان، شتر گردن شیطان است. اعناق الشیاطین. و یأتی خیرها من جانبها الاشعام، همیشه خیرش یعنی شیرش از طرف چپ باید بدوشن، از طرف راست نمیتونن بدوشن، همیشه باید از طرف چپ بدوشن. و همین جهت خیرها من جانب هل اشعم، ایسر یعنی چپ، شوم است و ای خیرش از طرف چپ میاد. قیل ان سمع الناس هذا ترکوها، مردم به پیامبر عرض کردن اگر مردم این را بشنوند دیگه کسی شتر پرورش نمیده. اگر بفهمند که شتر خوب نیست و اعناق الشیاطین است، در ارتباط با شیطان و میکروب و ویروس و بیمار کننده انسان است، دیگه کسی شتر بالا پرورش شتر نمی کنه. ان سمع الناس هذا ترکوها قال اذن لا یعدمها الاشقیاء الفجره. پیامبر فرمود که نه، اونهایی که اهل شقاوت هستند و فاجر هستند این کار را رها نمی کنند، این کار را حتما انجام می دن چون سودی درش خواهد بود. خب بله، حالا این احتمالا بیماری های مشترک انسان و دام دارد. همش درمانه شیرش و ادرارش، ولی پرورش دادنش خوب نیست چون محل شیطان. روایت داریم که فرماید در اطراف شتران نباشید. فگاهی میفرماید که ان علی ضربت کل بعیر شیطانا، روی سنام هر شتری یا شیطان، ضربه یا شتر یا سرش، روی سرش یا روی سنامش کوهانش یه شیطانی وجود داره. در یه روایت دیگه فرمود نها ان یتخطى القطار، میفرماید که از وسط قطار رد نشید. قطار یعنی شتران پشت سر هم حرکت میکنه میگه از وسط قطار رد نشید، از میان شتران رد نشید. لانه ليس من قطار الا وما بين البعير، البعير شیطان، چون در هیچ قطاری نیست مگر این که ما بین شتر تا شتر بعدی یه شیطان وجود داره، الان میکروب وجود داره. و نهى عن الصلاة والنوم في مرابضها، پیامبر نهی فرموده از نماز خوندن و خوابیدن در آغل شتران. لانه مربض الشیطان، چون این محل زیست شیطان است، محل زندگی شیطان، محل جمع شدن میکروب و ویروس. فرماید در آغل شتر نه نماز بخوانید و نه بخوابید به خاطر وجود شیطان یعنی میکروب و ویروس. پس این نشون میده که یه بیماری های مشترک بین شتر و انسان یا بالاخره اینا باعث وجود میکروب و جمع شدن میکروب و بیمار کننده انسانه. بله دیگه، کلن قاطی شدن با اونها صلاح نیست، به خصوص در پرورش کردن ایناست. فرماید که خب یعنی شتربان، مثلا شتربانی، پرورش شتر زیاد تعریفی نداره که میان شتر انسان باشه و از میان شترها رد کنه، رد بشه و امثال ایناست، این زیاد تعریفی نداره. حالا یه شتر واحدی تو خونه باشه مثلا بارکش و کارهای نقل و انتقال باهاش انجام میدنش خیلی مشکل نداره، ولی بله که پرورش شتر باشه، در جای در آغل شتر انسان حضور داشته باشه، زیاد تعریفی نداره. امام صادق فرمود به فرزندش یا بنی اتخذ الغنم ولا تتخذ الابل، گوسفند داشته باش ولی شتر نداشته باش، خوب نیست. گوسفند نگهداری کن ولی شتر نگهداری نکن. گوشتش خوب و مستحبه، از حنیفیه است. بله پیامبرم داشت العظباء، ناقته العظباء، پیامبر شتر داشت، ولی می‌فرماید پرورش شتر نداشته باشید، اتخاذ و پرورش کردن نداره. حالا یه شتر برای بارکشی اشکال نداره ولی پرورش شتر خوب نیست. حالا شاید بشه بالاخره با سمپاشی و این چیزا شاید بشه، ولی صلاح این نیست. صلاح از روایت استفاده میشه که صلاح در این کار نیست. و همین سوال کردن که اگر شما اینجوری میفرمایید کسی شتر پرورش نمیکنه. پیامبر فرمود فاجران و فاسقان این کار رو میکنن، نیاز نیست شما ها این کار رو بکنید. بله خب متعدده، نقلاش متعدده، روایتش هم یکی در محاسن، بله در وسائل هم یه بابی وجود داره، باب 17، بعد هم دوباره محاسن و کافی و روایات متعدد. بله نه علایه ها شاید معید باشه، ولی یه تعلیل دیگه هم داریم که راجع به شتر این است که این فرماید جنون من جنن خلقت، اینا جزء مسوخ جن است، جنون من جنن خلقت، اما ترا انها تشمخر رو به انفها اذا غضبت، آیا نمیبینی چگونه بینیش بالا میبره وقتی عصبانی میشه؟ جنون من جنن خلقت، از جن خلق شده. حالا این روایت یک دونه روایت خیلی بله دیگه، خلقت عجیبی داره، به خاطر جن هم خلقت عجیب داره، هر منافاتی نداره. بله دیگه هر خلقی نه خب منافاتی نداره. میگه به عنوان یه آیه است، این شطور نگاه کنید چجوری خلق شده. حضرت امیر هم میفرماید که نگاه کنید زرافه چجوری خلق شده. و معناش این نیست که نگهداریش خوبه. یا حضرت امیر در نهج البلاغه راجع به خلقت عجیب خفاش صحبت میکنن، این معناش این نیست که نگهداریش خوبه. منافاتی نداره، در عین این که خلقت عجیبی داره و نیاز به تأمل و تدبر داره، ولی معناش این نیست که این نگهداریش هم خوبه. نبوده، نشنیدم. بله نش. گاو هست ولی شتر نیست. بعید نیست، بعید نیست، یک ممکنه. بله البته ممکنه جنس براده سخ، ممکنه هم نه یه دونه واحد باشه. بله بله اون جریه خب خفاش هم همینجور، خفاش هم همینجوره. اون مسوخ انسان است، ولی این البته الان معلوم نیست، یه روایت واحدی است که خیلی هم اعتبار نداره، ولی اینا مسوخ انسان نیست، مسوخ جن هست. میگن حالا شیطان جن من جن خلقت، ولی احتمال زیادش مراد اینه جن از وسط، یعنی در محل زندگیش و عقلش پر از شیطان و میکروب و ویروس، این مراده از اونها، یعنی از میان اونها خلق شده. خیلی خوب، این راجع به شتر. بحث بعدی راجع به سگ هاست. خب سگ هم فرماید صلاح نیست در خونه سگ باشه، خانه ای که درش سگ هست ملائکه وارد نمیشه، مگر اینکه انسان ناچار باشه و شرط هم داره، باید خانه ای اتاق جداگانه ای داشته باشه، نمیشه داخل زندگی انسان باشه مثل غربیا داخل خونه ها بخوابه، نه این کار خوب نیست. حتما یه فاصلی باشه، یه دیواری یه دری که نتونه بیاد وارد خونه بشه. البته از سگا فقط سگ شکاری و سگ بالا گله اینها استثناء شده، بقیه کلا نه شده. پیامبر میفرماید الکلاب من ضعفت الجن، سگها از ضعیفان جن، یه جور یعنی جن یه ضعیفان جن است. ضعفت الجن فاذا اكل احدكم الطعام وشيء منها بين يديه فليطعمه او ليطرده، اگر کسی غذا بخوره و سگی در مقابلش نشسته، یا باید به او غذا بده یا او را فراری بده دورش کنه. فلیطعمه، یا به او غذا بده یا تردش کنه. فإن لها انفس سوء، این نفس بدی داره. انفس، نه انفس یا جمع نفس یا جمع نفس، البته بیشتر مراد نفس، نفس بدی داره، یعنی حالت حسادت و اینجوری داره. اگر بگیم انفس یعنی نفس، نفس بدی داره، نفسش میکروبی است، نفسش آلوده است، سبب ابتلا به بیماری هاری میشه. فان لها انفس سوء، از جمله سوء، چیزهای سوء همون بیماری هاری که در عربی بهش میگن داء الکلب، و بیماری های دیگری که از سگ به انسان منتقل میشه. حضرت امیر میفرماید بعثنی رسول الله الی المدینه، پیامبر من به مدینه فرستاد. فقال لا تدع صورة الا محوتها، هیچ عکسی هیچ مجسمه ای رها نگون مگر اینکه اون را پاک کنی از بین ببری. ولا قبرا الا سویته، هر قبری که میبینی خراب کن و با زمین یکسان کن. ولا كلبا الا قتلته، و نیست سگی مگر او را بکشی، سگها را بکش. و حضرت امیر فرمان داد که سگها را بکشد. یه روایتی هم داریم دال بر این است که یه سگهای بخصوصی اینا یه ذره خطر دارن، و اون سگ هایی که یک دست رنگشون یه دست باشه، سیاه یه دست، سفید یه دست، قرمز یه دست، که حتی یه نقطه سفید هم نداشته باشه، میگن اینا سگ های خوبی نیست، اینا از جن هست. بله فرماید که چون اینا از جن هست، از مسخ جن، مسیخ جن، و گاهی هم مسیخ انس هست، جزو مسوخات انس، انسان به شکل سگ مسخ بشه. و این سگایی که یه دست سفید یه دست، گربه هم همین جور، گربه یه سفید یه دست، یا سیاه یه دست، یا قرمز یه دست، هیچ نوع رنگ دیگری نداشته باشه، این یا از مسوخ جن یا از مسوخ انس هست. و اینا ازش تحذیر شده، ما را بر حذر داشتن. این بحث اول راجع به حیوانات خانگی. بیماری هاری دیگه انسان شروع میکنه به پارس کردن و کشنده هم هست. بله چی دارن؟ هاری در طب اسلامی درمان داره، ولی در طب شیمیایی نداره، جز با بیماری های حاد. ببینیم هر سگ هاری نداره، بعضی سگ ها هارن، این سگ های هار حتما میاد گاز میگیره و با این گاز گرفتنش آدم را میکشه، گربه هم همین جوره، اینا هار میشن، اگر هاری دارن هار میشن. خب بحث بعدی راجع به سلامتی در سفر. در مورد سفر باید عرض کنم که دو مسئله وجود داره. یه مسئله این است که سفر آیا نقشی درباره سلامتی و بیماری داره یا نداره راجع به سفر. خب این یه بحثیه. یه بحث این است که چیکار، چه تدابیری باید در نظر بگیریم تا سفر سالم باشه، به سلامت تموم بشه، به سلامتی تموم بشه. دو مسئله است. اما مسئله اول که آیا سفر ارتباطی و نقشی نسبت به سلامتی داره یا نداره، این ظاهرن داره. روایتی داریم پیامبر دو تا کلمه فرمودن خیلی واضح و روشن، فرمود که سافر و تصحو، به مسافرت برید سالم میشید، سافر و تصحو، مسافرت برید سالم میشید. حالا کسی که مسافرت میره بدنش مقاومتر میشه در مقابل بیماری، با نشاطتر میشه، راحتتر میشه، سالمتر میشه. این دو کلمه ولی یه دانشگاه است. حالا این باید بررسی بشه سفر چه نقشی داره، چگونه سبب میشه که مقاومت بدن در مقابل بیماری زیاد بشه، چه اتفاقی میفته، انسان با نشاطتر میشه، زندهتر میشه، سلامتی بیشتری داره. این خودش یک دانشگاهی است، یک کتابی باید نوشته بشه در این زمینه، باید کار بشه، نیاز به کار مداوم داره. ولی پیامبر جمعاً دو کلمه فرمود سافر و تصحو، سفر کنید سالم میشید. اینایی که مبتلا به انواع بیماری میشن و درگیرند و بالاخره چند تا بیماری، فشار خون و دیابت و چربی خون و مشکلات دیگر، اینا خوب پی در پی مسافرت برن، باعث سلامتیشون میشه، باعث شادابی و راحتی بدن میشه، سلامتی بدن میشه. بله ظاهرا یکیه. خب الان بدن هم فرق کرده، بدن های قدیم مقاوم بود، قوی بود، اینا میتونستن هم سفر، الان تحمل هم چه سفرهایی نداریم ما، همین ماشین برامو خسته کننده است. البته سفرها در گذشته بیشتر با همین شتر و اسب و قاطر و این چیزا بوده، حالا گاهی هم پیاده میرن، ولی همه اینها را شامل میشه، چه با وسیله چه بدون وسیله. سفر کلن، حالا این بدن میره در شهرهای دیگه، با میکروبای اون شهرها آشنا بشه، مقاومت بدن بیشتر میشه، و به شرط شروطی هم داره چیکار باید بکنه.
بله؟
بله کلم مجلو. خب میگم که بعضی کارها ناخوش هست ولی سلامتی میاره، مثل داغ کردن، فاش داغ میکنن، پشت گوشش داغ میکنن، سالم میشه، خوب میشه. یا در امروزه عمل جراحی بدنش تکپاره میکنن که سلامتی جا به دست بیار. حالا این هم خستگی داره، رنج داره، به گفته فرموده شما کلمجنون است ولی بدنباری سلامتیه، مانع نیست. خیلی خوب، این نسبت به مسئله اول. مسئله اول این است که آیا سفر نقش در سلامتی داره یا نداره. روایت می فرماید داره، سفر باعث سلامتیه، سافر و تصح. و اما این که چه کار باید بکنیم که تا سفر موفق باشه، بدون آسیب، بدون بیماری، بدون ضرر باشه، و اون هم شرایطی داره، قوانینی داره، ساعاتی داره، روزهایی داره، شروطی داره، اینا باید یواش یواش اشاره کنیم. بالاخره سفر نیاز بیم. اولین چیز سفر ساعت است. روز و ساعت باید روز مناسب برای سفر باشه انتخاب کنه. در یه روزی انسان مسافرت میره به سلامتی بر میگرده، هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد. یه روزی هم مسافرت میره ممکنه آسیب ببینه، ضرر ببینه. حالا روزها را بشمریم. اولین روز شنبه، شاید بهترین روز سفر شنبه است. در قرآن هم بهش اشاره شده، بهترین روز سفر شنبه است. فرماید که فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ، یعنی نماز جمعه، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، حالا برید در زمین پخش بشید. اگر نماز جمعه تمام بشه اون موقع حق داری در زمین فانتشرو، این صیغه امر، فانتشرو فی الارض وابتغوا من فضل الله. خب ائمه این آیه را معنا میکنه، میگن جمعه نماز تموم بشه، شنبه برید مسافرت، و خواص زیادی داره روز شنبه. امام صادق بفرماید که الصلاة یوم رجع، به همین آیه، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. امام صادق، فالصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت، پخش شدن در زمین و مسافرت کردن در روز شنبه است. بله، روایتی هم درش یه جور زمانتی است، سندش هم معتبره، از امام صادق می‌فرماید من اراد سفرن، کسی که قصد سفر دارد، فلیسافر یوم السبت، روز شنبه به مسافرت بره. فلو ان حجر انزال عن جبل، اگر سنگی هم از کوه ریزش کنه و بیفته در روز شنبه، لرده الله، خداوند اون سنگ را بر میگردونه، عز و جل الى مکانه، اون سنگ را به محل خودش بر میگردونه، اجازه نمیده رو سر مسافر بیفته. اینقدر روز شنبه این روایت معتبر هم هست. این امر عجیبی است که خداوند عجیبی است که این یه جور اطمینان به ما میده، یه جور خوشی و راحتی به ما میده. بله، در محل بحث ما هم یقینا شامل محل بحث ما هم هست، انسان در روز شنبه اگر به مسافرت میره مبتلا به بیماری نمیشه، اذیت نمیشه، آسیبی نمیبینه، تصادف نمیکنه و امثال این. البته حالا که یوم داره روزه، شاید شامل شب هم بشه. حالا میخونیم شب آره. نه، از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب روز است، این روز محسوب میشه. چی؟ شب خیلی خوبه. بله، الان میخونیم شب، حرکت در شب خوب، اما چه شبی؟ شب شنبه یا شنبه شب؟ حالا شب شنبه هم به نظر شامل میشه، چون جمعه بعد از ظهر هم روایت داری.
اگر شام شامل بشه شب شامل نمیشه، اگر شب شامل بشه شام یک
یکیش همین شب ظاهرا. خیلی خوب، بله، شاید بهترین ساعت همون شنبه است، در اول صبح به خصوص. پیامبر فرماید اللهم بارک لامتی فی بکورها، از خدا می خواهد و دعا می کند که فرماید خدایا برکت بده به امت من در بکورها. بکور یعنی حرکت، بیرون رفتن از خونه در اول صبح، یوم سبتی ها، در روز شنبه و خمیس ها، روز پنجشنبه، اول صبح شنبه و اول صبح پنجشنبه. البته این روایت حالا مطلق خارج شدن از خانه و بیرون رفتن از خانه شامل میشه. یکی از مصادیق شاید سفر باشه و شامل همه حوائج و نیازها و کل کارهای انسان، اختصاص به سفر نداره. سفر یکی از مصادیقشه. بله؟ سفر برای نداره؟ نه، کلن بکور یعنی خروج، خارج شدن و رفتن بیرون از خانه. همه بیرون رفتن از خونه و حرکت کردن از خونه شامل میشه، چه سفر چه غیر سفر. خیلی خوب. بعد هم روز یکشنبه. روز یکشنبه روایات درش اختلاف داره. در یه روایت فرماید که از ائمه وارد شده السبت لنا والاحد لبنی امیه، شنبه مال ماست، یک شنبه مال بنی امیه است. پس معلوم میشه روز یکشنبه صلاحیت نداره، چیزی که بنی امیه انتخاب میکنن و ائمه قبول ندارن و انتخاب نمیکنن، این صلاحیت نداره. ولی این روایت راجع به سفر نیست، شاید مطلق کارهاست. خیلی خوب، حالا این مراد بیشتر برکت است. برکت است، روز شنبه برای ما مبارک است، برای بنی امیه مثلا شاید یک شنبه مبارک است، همچه چیزی. منافات با مسافرت کردن در روز یک شنبه ندارد. خب البته هر روزی یه چیزهای خوب درش انجام بشه، خوب درش انجام بشه، و یه چیزهای خوب نیست. حتی چهارشنبه که خیلی نشده، ولی بعضی کارها در چهارشنبه خوبه، شروع کارها مثلا در چهارشنبه خوبه. با اینکه که یوم النحس مستمر، ولی شروع هر کاری در روز چهارشنبه خوبه. به همین جهت علما درسشون روز چهارشنبه شروع میکنن، به خاطر اینکه برای شروع کار خوبه. مثلا حالا شنبه یا یک شنبه برای ساخت و ساز خوبه، چون خداوند آسمان و زمین را یک شنبه شروع به ساخت و ساز آسمان و زمین در روز شنبه بود، یک شنبه بوده. ولی بعضی کارها خوبه همین چهارشنبه، بعضی کارها خوبه مثل شروع یک کار، کاری که مستمر بخواد بشه باید چهارشنبه شروع کنیم. خیلی خوب. حالا روایتی داریم دالس بر این است که مسافرت در روز یکشنبه خوبه. روایتی از امام صادق انه قال لرجل من موالیه، یکی از موالیان خودش، امام میفرماد یا فلان مالک لم تخرج، چرا مسافرت نرفتی، خارج نشدی؟ قال قلت جعلت فداك اليوم الاحد، امروز یکشنبه چگونه من خارج بشم؟ بله؟ یعنی نهایتش بگیم زمان قبل از خلقت. اینایی که میگن زمان حرکته دیگه، این به اشکال بر بود. حالا تئوری زمان از این میتونی به دست بیاری. البته دلیلی هم بنصورت نداریم. یه شعری از حضرت امیر که وفي الاحد البناء فقد تبدى الله في خلق السماء، هم چه چیزی. خب روایتی داریم که امام به یه شخصی فرمود که چرا مسافرت نرفتی، چرا خارج نشدی؟ قال قلت جعت في ذاك اليوم الاحد، امروز یک شنبه است، چگونه برم مسافرت برم؟ قال وما للاحد، امام فرمود احد یک شنبه چه مشکلی داره؟ قال الرجل الحديث الذي جاء عن النبي، بخاطر اون حديثي که از پیامبر نقل شده که فرموده احذر الاحد، از یک شنبه بر حذر باشید، احذر حد الاحد، تیزی روز یک شنبه، از تیزی روز یک شنبه بر حذر باشید، زیرا فان له حد مثل حد السيف، یه تیزی داره مانند تیزی شمشیر، یک شنبه تیزی داره مانند تیزی شمشیر. امام فرمود کذبو، این دروغ است، ما قال ذالک رسول الله، پیامبرم چه چیزی نفرموده. فان الاحد اسم من اسماء الله، احد رو اس یکی از اسماء الهی، قل هو الله احد، احد یکی از اسماء الهی، فرم اسماء الله عز و جل. خب این روایت داله بر بحث مسافرت و خارج شدن. امام میفرماید چه مشکلی داره؟ مشکلی نداره، احد اسم خداوند است. پس معلوم میشه مسافرت در این روز اشکالی نداره، انسان مبتلا به بیماری و مشکل دیگر نخواهد بود. حالا امام فرمود نه، همچه چیزی نفرموده پیامبر. حد یعنی تیزی، تیزی یعنی چیزی که درش خطر هست، مثل بازی کردن با شمشیر میمونه، تیزیشم. حالا ایشون فرمود پیامبر هم چیزی نفرموده. روایت دیگری هم معارض با اون روایت اول که فرمودن السمت لنا والاحد لبنی امیه، روایت دیگر فرد السبت لنا والاحد لشیعتنا، شنبه مال ما، یک شنبه مال شیعیان ما، والاثنین لبنی امیه، دو شنبه مال بنی امیه. یک کلمه در این وسط افتاده در اون روایت اول. روایت اول میگه السبت لنا، شنبه مال ماست، احد مال شیعیان ماست، دو شنبه هم مال بنی امیه است. این کلمه احد لشیعتنا حذف شده. بله بله بله، اثنین از آقار حس شد. این سخت ده کلن نشه. بله اون راجع به حجامت، حالا ان شاء الله عزم. این راجع به این شکلیه احد. حالا ما دو تا روایت داریم، قانون کلی، چون یه زمانی بنده کارم تصحیح متون بود، قانون کلی سقط مقدم بر اضافه. ببین، یا باید بگیم این روایت اخیر سه کلمه درش اضافه شده، السبت لنا والاحد، چی اضافه شده درش؟ والاحد لشیعتنا والاثنین لبنی امیه. السبت لنا والاحد دو کلمه ساقط شده، یکی لشیعتنا یکی الاثنین، این دو کلمه ساقط شده. این ساقط شده، یا باید بگیم این دو کلمه ساقط شده، یا باید بگیم در اون روایت اخیر این دو کلمه اضافه شده. در این روایت بگه الاحد لنا، السبت لنا والاحد لبنی امیه، دو کلمه ساقط شده. بله. و در اون روایت اخیر بگیم دو کلمه اضافه شده، یعنی راوی از پیش خودش دو کلمه اضافه کرده، یکی کلمت لشیعتنا یکی کلمت الاثنین. این در صورت صحیح و سند دیگه، اگر یکیشون سندشون صحیح نباشه قطعا یکی ترجیح. بله، حالا ترجیح. ولی خب حالا این اگر هر دوتاشون مساوی هست میخواییم چیکار کنیم؟ حالا که مساوی هست، قانون اینه، اصل عدم سقط است. از قلم میفته یک کلمه دو کلمه، ای آقای نویسنده ها اینا که تحریر میکنن کتاب ها را، کتاب های حدیثی و غیر حدیثی مینویسن، ممکنه غافل بشه دو کلمه از قلم بیفته، ولی اینجوری نیست که غافل بشه دو کلمه اضافه کنه درست از آب در بیاد. این بعید به نظر میرسه که مثلا راوی یا اون نویسنده دو کلمه اضافه کنه، کلام هم همینجوری درست از آب در بیاد و هیچ غافل بوده، دو کلمه اضافه بوده. این بعید به نظر میرسه که نویسنده و محرر کلمه شیعتنا و کلمه اسنین را بیهوده اضافه کرده. این بعیده. اصالت عدم سقط درسته، نه اصالت عدم الاضافه. نه بله، یا واو هم باید اضافه کنی، الاحد والاثنین. بله، دو کلمه ساقط شده، الاحد والاثنین، مال هر دو. یعنی هم یک شنبه هم دو شنبه، نه این دلیل نداره. این ظاهر سیاق این است که یه روز مال ما یه روز مال اوناست، اینجور نیست که یه روز مال ما پنج روز مال اوناست. ظاهرش که یک به یکه، داریم مشابهاتش هم داریم. آره. نه خوشنط هاشون هست، خودشون نیستن، هستن، نه ترس، اینا هم هستن هنوز. این شام همش بنی امیه است که. خب این راجع به یک شنبه، و اما راجع به دوشنبه، دوشنبه شدیداً مذمت شده به این معنا که انسان سفری را در روز دوشنبه آغاز کند. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام، لا تسافر یوم الاثنین، در روز دوشنبه به مسافرت نروید. و لا تطلب فیه الحاجه، دنبال حوائج در روز دوشنبه نباش. در یه روایت دیگر، فایو یوم اعظم و شعما من یوم الاثنین، چه روزی شومتر و نحستر از روز دوشنبه، فقد نافیه نبینا، پیامبرمون از دست دادیم در این روز. وارتفع الوحی عنا، در همین روز وحی آسمان قطع شده. لا تخرجوا یوم الاثنین، در روز دوشنبه خارج نشید. و خرجوا یوم الثلاثا، روز سه‌شنبه خارج بشید. در یه روایت سوم، یه شخصی نزد امام کاظم آمد، فقال انی اريد الخروج، بخوام مسافرت برم، فادعوا لي، برای من دعا کن. قال و متى تخرج، کی میخوای خارج بشی؟ قال يوم الاثنين، روز دوشنبه است. فقال له ولما تخرج، چرا روز دوشنبه خارج میشی؟ قال اطلب فيه البركه، بخاطر تبرک، برکت این روز، لان رسول الله ولد يوم الاثنين، چون پیامبر در روز دوشنبه متولد شدن، ولادت پیامبر. قال كذبوا، امام فرمود دروغ گفتن. ولد رسول الله يوم الجمعه، پیامبر در روز جمعه، ولادت پیامبر روز جمعه بوده. و ما من يوم اعظم و شؤما من يوم الاثنين، روزی شومتر از روز دوشنبه نیست. يوم مات فيه رسول الله، پیامبر در این روز شهید شدن. و انقطع فيه وحي السماء، وحی آسمان قطع شده. و ظلمنا فيه حقنا، در این روز حق ما را گرفتن، مصادره کردن حق اهل بیت. بله، روایتی بسی که امام حسین هم در روز دوشنبه شهید شدن. فرماید که الا ادلک علی یوم سهل لین، آیا به شما روزی آسان، نر، ملایم نشون ندم؟ الان الله لداود فی الحدید، خداوند به حضرت داود آهن را نرم کرد در این روز. فقال الرجل بلا جعلت بداک، اون فرمود بله. امام فرمود اخرج یوم الثلاثا، روز سه‌شنبه خارج. بله، البته در عین حال هم روایاتی داریم که پیامبر در روز دوشنبه به مسافرت بیرفتن. حضرت امیر هم این چنین، بلکه فرمودن که انهو یوم سفرن، در روز ظاهرا روز سه‌شنبه، روز سه‌شنبه روز سفر، پیامبر هم در روز سه‌شنبه مسافرت می‌رفتن. خیلی خوب.
روایت قبلی بحث که اومد در دوشنبه برای شیعیان هست، شما از اینکه فرمود که شنبه
اون بحث سفر نیست.
چرا پس بحث سفر رو از روز شنبه برای ما هست شما برداشت میکنید؟
نه، دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم. میگن روز شنبه مسافرت برید، اگر سنگی از کوه هم بیفته خداوند را نگه میداره. دلیل خاص داره، صرفا جبریست. خیلی خوب. البته این نهی احتمال داره که این پیامبر و حضرت امیر در روز دوشنبه به مسافرت می رفتن. به همین جهت میگیم اگر کسی در روز دوشنبه به خاطر برکتش مسافرت بره، ای خوب نیست. به قصد تبرک، ای خوب نیست. ولی اگر قصد تبرک نباشه، بعید نیست که مشکل نداشته باشه. و اما روز سه‌شنبه روز خوبی است. وقت تمامه؟ خب فرمود وقت تمامه. یک بیماری بخونیم انشاءالله. بیماری که میخونیم به اسم انفاکتوس. انفاکتوس این اسم علمی سکته قلبی. کسی که مشکل قلبی دارن بهش نمیگن انفاکتوس. وقتی سکته کند بهش میگن انفاکتوس. دقیقش انفارکتوس یا راهم داره، ولی معروفه بین پزشکان میگن انفاکتوس. آیا این انفاکتوس کرده یا نکرده؟ میگن این شخص مشکل قلبی داره. میپرسن که انفاکتوس کرده یا نکرده، یعنی اگر انفاکتوس کرده یا مشکل جدی و حاد پیدا کرده. انفاکتوس کرده یعنی مشکل جدی و حاد پیدا کرده. مشکل بله؟ حالا شاید الان میخوریم. بله، آنژین بود، آنژین قلبی بود. خب راجع به انفاکتوس میوکارد، بهش میگن میوکارد یعنی قلب، میوکارد یعنی قلب، انفاکتوس یعنی همون سکته، سکته قلبی. خصوصیت سکته قلبی اینه یه درصدی از قلب از کار میندازه، یه عضله‌ای از قلب از کار میندازه. میگن بعد از انفاکتوس چند درصد قلب از کار افتاده؟ میگن این آقا 30%، این آقا 20%، این آقا 30% باقی مونده، 20% باقی مونده از قلب. قلبش 20% کار میکنه. سکته این خصوصیتش، یه عضله‌ای از قلب از کار میفته، حکم مرده پیدا میکنه.
نشانه سکته چیه؟
الان میخوره. این انفاکتوس تعریفش انهدام قسمتی از عضله قلب است. نوعا اینجوریه، متعاقب انسداد شرایین کرونر اول رگ قلب بسته میشه، بعد انسان سکته میکنه. عامل سکته گرفتگی و بسته شدن شریان قلب است، شریان کرونر است. پدید می آید و با احساس درد و فشار شدید در پشت جناق سینه. علائمش اینه، درد و فشار، یه فشاری، یک گرفتگیه، مثل درد معمولی نیست، احساس یک گرفتگی در قلب، احساس درد و فشار شدید در پشت جناق سینه است. و گاهی حالت شوک، انسان مبتلا به شوک. حتی بود ولی نارسایی قلب و مرگ. اینجوریه، سکته گاهی همراه با شوک، نارسایی قلب و بعدش هم مرگ. میگه سکته کرد و مرد. این سکته است که در روایات ازش تعبیر میشه به موت الفجعه، موت الفجعه. بله، این عارضه که در نتیجه انسداد یکی از شاخه‌های بزرگ شرایین کرونر است. در قلب شریان زیاده، ولی شاخه‌های اصلی 4 تا 5 تا بیشتر نیست. یکی از این شاخه‌ها اگر بسته بشه بر اثر لخته بسته بشه، این میشه سکته، این میشه انفاکتوس. بله؟ لخته
یعنی
سودا؟ نه، لخته میخونیم. این نه، لخته خون لخته میشه و میاد بسته میشه، رگ قلب را میبنده. دفعگی هم اتفاق میفته. اون سودا تدریجیه، اندک اندک رگ قلب تنگ میشه، تنگ و تنگ و تنگتر تا بسته بشه، رسوب میکنه. اون تدریجیه، ولی این عارضه دفعی، یه دفعه خون لخته میشه و جلو حرکت خون رو میگیره. بله؟ نه، این جنس رسوب بلغمه. بله، فرماید که این بسته شدن گاهی هم خوریزی در جدار عروق کرونر، بله، یا ناشی از تنگی مترال، دریچه مترال، یا انسداد تدریجی عروق کرونر، یعنی سابقه انجین، همون بیماری قبلی که خوندیم، انجین قلب. اول تنگ میشه، بعد یه وقت تنگتر و تنگتر میشه، میگن این شریان 90% بسته است، 10% بازه، بعد این 90% میشه 100%، میشه سکته. انسداد تدریجی بر اثر رسوبات سوداست. خب نشانه است درد شدید پشت جناق سینه به صورت احساس فشردگی و له شدگی، تنگی نفس، بله، توأم با ضعف و عرق کردن. اینا که سکته میکنن شرشر عرق میریزن، ضعف شدید پیدا میکنن، بله، و عرق کردن، گاهی تهوع و استفراغ و سکسکه و بزرگ شدن شکم، وحشت از مرگ، احساس میکنه داره میمیره، وحشت میکنه. بله، این علائمش میفرماید که درد شدید پشت جناق، درد شدید پشت جناق سینه به صورت احساس فشردگی. دردش مثل دردهای معمولی نیست، احساس فشردگی، یه فشار رو قلب وارد میشه، یه انقباضی است در قلب. وله شدگی، تنگی نفس، توأم با ضعف و عرق کردن، گاهی هم تهوع و استفراغ و سکسکه و بزرگ شدن شکم، وحشت از مرگ و ضعف بسیار شدید، این میشه سکته. اگر کسی با این شرایط دیدید شدید ضعف پیدا کرده و درد مخصوص در سینه پیدا کرده و شدیداً عرق میکنه، این بدونید که سکته کرده، یا سکته کرده. خب حالا برای این سکته یکی از کارها این است که فشار، در روایت میگه آنی، میخوای مثلا آنن یک تدویری داشته باشید، یه فشاری روی سینهش وارد کنید، در روایت هم وارد شده که در روایت فرماید اگر مرده فشار بدی زنده بشه تعجب نکنید، چون ممکنه یه نفر سکته کنه، علائم یه مرده پیدا کنه ولی بعد از 3 روز میشینه. این خیلی اتفاق میفته. آدمی که سکته میکنه، در روایت امام فرماید کسی که سکته میکنه 3 روز را نگه دارید، تا 3 روز نگه دارید، چون احتمال زنده شدنش هست. سکته ای ها، فشار، باید فشار رو سینه‌اش وارد کنن، حالا شوک میزنن، ولی کار همون فشار میکنه.
تعبیر از سکته در روایت چیه؟
در روایت میفرماید موت الفجعه. موت الفجعه میگن، موت الفجعه اگر بشه کسی که موت الفجعه داره، روایت میگه 3 روزی را نگه دارید، چون خیلی از حالتها بخصوص در این زمان اتفاق میفته، میگن سکته کردم مرده تمام شد، دفنش میکنن، بعد هم در قبر زنده میشه. خیلی آن اتفاق میفته، خیلی حالا تو روزنامه ها مینویسن در قبر زنده میشه، حالا یا یه جوری نجات پیدا میکنه یا اونجا خفه میشه و میمیره. خب این یک کار اولی که انجام میدن همون فشار دادن است. مرحله دوم باز کننده عروق، استفاده از باز کننده عروق، هم برای این بیماری هم بیماری قبلی. با برای دردش هم گلابی و به، بیشتر گلابی. بفرمایید بهترین درمان قلب درد گلابیه، باید گلابی مصرف بشه، سریع آب گلابی بهش بده تا دردش ساکت بشه، چون دردش قابل تحمل نیست، خیلی شدید. برای تسکین این درد آب گلابی بهش بدین یا خود گلابی بهش بدین. این تدبیر اول. یکی هم اگر به حالت اغما و از مثل حالت مرگ پیدا کرد، اون فشار زندش میکنه، بعد هم در مراحل بعدی شروع میکنه به مصرف باز کننده عروق و صاف کننده خون و لخته خون. این ستا را مصرف کنه تا این لخته وجود آمده از بین بره، خارج بشه از قلب و حل بشه. صاف کننده خون هم برای جریان خون، راحت تر جریان خون در رگ هاست. به این مقدار اکتفا بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.